و دمشق جواب حملات اسرائیل را با حمله به تل‌آویو بدهد، در صورتی که اسرائیل حملات به اهداف قوای جمهوری اسلامی و حزب الله در سوریه را ادامه دهد. حسن نصرالله شنبه در مصاحبه با شبکه المیادین گفت آنچه که وی محور مقاومت توصیف می کند عکس العملش به حملات اسرائیل را مورد توجه قرار می دهد و به نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اخطار داد تا به عبارت رهبر حزب الله اشتباهی در قضاوت مرتکب نشود و منطقه را به طرف جنگ یا تصادمی عمده سوق ندهد. مصاحبه مفصل چند ساعته حسن نصرالله در شرایط جاری به چه مقصودی صورت گرفته است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا دو مسئله را دخیل می‌داند.
اسرائیل ظرف این ماه‌های اخیر دو تا تهاجم عملیاتی و رسانه‌ای داشتند. یکی بعد از دو سال و نیم که در ابهام گذاشته بودند این حملاتشون رو در سوریه به طور رسمی اعلام کردند که ما داریم حمله می‌کنیم و خب 200 تا حمله انجام دادن ظرف همین دو سال گذشته. 1000 هدف مورد تهاجم قرار دادن تو سوریه که عمدتاً هم عمده اهداف ایرانی و مربوط به حزب الله و ارتباط ایران با حزب الله بود، اونطوری که خود اسرائیلی‌ها میگن. در این حال این ضربه دیگه‌ای هم که ظرف این چند هفته به حزب الله خورده در مرزهای اسرائیل و لبنان و اون کشف شدن تونل حزب الله که تونل‌هایی که ظاهرا قرار بوده برای عملیات غافلگیرکننده علیه اسرائیل‌ها به کار گرفته بشه، حالا یا وارد شدن به الجلیل اون منطقه مرزی اسرائیل یا ربایش سربازها و شهروندان اسرائیل از طریق این تونل‌ها توی مواقعی که لازم بوده باشه، از این جهت این دو مورد حزب الله خب باید پاسخی براشون داشته باشه، بلحاظ رسانه‌ای، بلحاظ افکار عمومی خود هواداراشون و توی همچین شرایطی که اعلام میکنن ما حمله خواهیم کرد.
حسن نصرالله در مصاحبهش اظهار کرد در هر لحظه رهبری سوریه و محور مقاومت میتواند تصمیم بگیرد تا با تهاجمات اسرائیل به شکلی متفاوت برخورد کند. اسرائیل متعهد شده است جلوی تثبیت مواضع نظامی جمهوری اسلامی در سوریه را بگیرد و تاکنون صدها حمله هوایی علیه آنچه که اهداف ایرانی در سوریه و مواضع شبه نظامی متحد از جمله گروه شبه نظامی شیعی حزب الله مستقر در لبنان توصیف می‌کند صورت داده است. مئیر جاودانفر، کارشناس امور خاورمیانه در اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا جمهوری اسلامی و حزب الله را نگران تضعیف قوایشان بر اثر حملات اسرائیل و حزب الله را تنها وسیله جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به اسرائیل می‌داند.
نگرانی وجود دارد خصوص در جمهوری اسلامی ایران و در خود حزب الله که افزایش عملیات اسرائیل به مواضع نیروهای پاسداران در سوریه میتونه قدرت بازدارندگی حزب الله و جمهوری اسلامی رو کاهش بده، میتونه به اون ضربه بزنه و هر دو هم جمهوری اسلامی هم حزب الله نگران هستند که کسی نیست جلوی دولت اسرائیل رو بگیره. الان در حال حاضر ایران منظر کافی موشک و هواپیمای جنگی نداره با اسرائیل روبرو بشه. بزرگترین قدرتی که وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستش و میتونه اسرائیل رو تهدید بکنه حزب الله هستش که یه چیزی حدود 100,000 موشک داره و میتونه خسارات بسیار سنگین رو به اسرائیل وارد بکنه. و به نظر میاد که میخوان به اسرائیل و آقای نتانیاهو هشدار بدن که این حملاتش رو کاهش بده، چون تا الان از روسیه یا هیچ کمکی به جمهوری اسلامی ایران نکردن، پس تنها کسی که الان میتونه کمک بکنه و اسرائیل رو بازدارندگی بکنه 100,000 موشک حزب الله در لبنان هستش. ولی آیا اسرائیل رو جدی خواهد گرفت؟ به نظر من ندونم. اما کسی در اسرائیل نیستش که فکر بکنه حزب الله حاضر باشه وارد جنگ کامل شه در راه اسرائیل به خاطر سوریه و نه به خاطر لبنان، چون نباید فراموش کنیم حزب الله گروه لبنانی هستش.
اما اصولاً آیا حزب الله یا جمهوری اسلامی قادرند اسرائیل را مورد حمله یا حملاتی جدی قرار دهند؟ حبیب حسینی فرد صحبت‌های حسن نصرالله را عمدتاً تبلیغاتی می‌خواند.
اگر قرار بود حمله‌ای بشه ظرف این دو سه سال که این همه حمله شده بهشون و هیچ واکنشی نشون ندادند و این مورد خب تونل‌ها هم عملاً از بین رفته، عملاً بیش از پیش محدود شده قدرت مانور حزب الله، به علاوه اینکه اسرائیل هم سپر دفاعیشو بیش از پیش تقویت کرده علیه موشک‌ها که به نوعی اهرم اصلی ایران و حزب الله هستند در مقابله با اسرائیل، به نظر میاد که بیشتر جنبه تبلیغ تبلیغاتی داره این حرف تا واقعا پس پشتش مایه‌هایی از یک اقدام بالفعل ما بتونیم ببینیم. همونطور که خب آقای جعفری فرمانده کل سپاه هم موقعی که بهش میگن که چرا حملات اسرائیلی پاسخ نمیدید میگن که حکمتی درش هست و ما فعلا نمیتونیم جواب بدیم، اون هم به نظر میاد توجیهی برای اینه که میدونن که کنش آنچنانی نمیتونن در قبال این حملات انجام بدن با توجه به قدرت برتر اسرائیل و با توجه به این رابطه تنگاتنگی که اسرائیل با آمریکا داره و امکانات نظامی آمریکا هم پشت سر این مسائل هستش.
علاوه بر در حزب الله روسیه نیز از اسرائیل خواسته است حملات هوایی به توصیف مسکو خودسرانه به خاک سوریه را متوقف کند و این را چند روز پس از آن مطرح کرد که نیروی هوایی اسرائیل آنچه را هدف گرفت که اسرائیل گفت نیروهای ایرانی در کشور جنگ زده سوریه بودند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا چهارشنبه در مسکو اجرای حملات خودسرانه به قلمروی یک کشور مستقل و در این خصوص در مورد سوریه را جایز ندانست. روسیه به اتفاق جمهوری اسلامی در طول 7 سال جنگ داخلی سوریه که صدها هزار کشته و میلیونها آواره بر جای گذارده است از بشار اسد رئیس جمهور سوریه حمایت نظامی حیاتی به عمل آوردند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما در آستانه جشنواره جهانی فیلم برلین این روزها دو رویداد بزرگ سینمایی دیگر فعالیت سالانه خود را در شهرهای روتردام هلند و گوتنبرگ سوئد آغاز کردند. برخلاف سال گذشته به این دو جشنواره امسال تنها یک فیلم از ایران راه یافته است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
48مین جشنواره فیلم در شهر روتردام هلند چهارشنبه هفته پیش فعالیت 12 روزه خود را آغاز کرد. این فستیوال یکی از 5 جشنواره بزرگ اروپا به شمار می رود و همین ساله در کنار فیلم های برگزیده برای بخش مسابقه و یا رقابتی به فیلم های مستقل و به ویژه ساخته استعدادهای جوان و تازه نفس هم اهمیت بیشتری می دهد. سال پیش به این جشنواره 7 فیلم از سینماگران داخل و خارج ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون راه یافت. امسال اما ظاهراً از سینمای ایران فیلمی برای نمایش انتخاب نشده. درباره ویژگی جشنواره بین‌المللی روتردام، آران جاودانی، مشاور پیشین این رویداد سینمایی و منتقد و پژوهشگر سینما اینطور به ما گفته:
جشنواره روتردام از یک نظر برای خودش جایگاه ویژه‌ای باز کرده که اون هم اینه که همیشه فیلمساز معرفی کرد. یعنی اصلا بخش مسابقهش رو حداقل حدود 20 سال پیش بر این مبنا گذاشته بود که بخش رقابتی بین فیلمسازهایی که فیلم اول یا دومشون رو ساخته و در حقیقت فیلمساز معرفی کرده. به طور مثال فیلمسازهایی که از جشنواره روتردام اومدن بیرون و معرفی شدن، معروفاشون جیم جارموش و کریستوفر نولان هست. آقای مخمل باف هم تو این جشنواره بوده، به عنوان فیلم اول دوم فیلم داشته. آقای پناهی، شهاب رضویان با فیلم سفر مردان خاکستریش اینجا مطرح میشه، مجید برزگر با اولین فیلمش فصل بارانهای موسمی اینجا مطرح میشه. از این نظر این جشنواره که فیلمساز معرفی میکنه خیلی اهمیت بالایی.
دروز پس از فستیوال روتردام در هلند، یعنی جمعه گذشته، جشنواره جهانی فیلم در شهر گوتنبرگ سوئد 42مین دور از فعالیت سالانه خود را آغاز کرد. این فستیوال 11 روزه که از آن به عنوان بزرگترین رویداد سینمایی در حوزه کشورهای اسکاندیناوی یاد می شود، دارای 2 جایزه بزرگ است. سال پیش به جشنواره گوتنبرگ 6 فیلم از ایران راه یافت. امسال اما تنها 1 فیلم، آن هم از جعفر پناهی به نام سرخ. این فیلم سینمایی در اردیبهشت ماه امسال در جشنواره کن در فرانسه برنده جایزه بهترین فیلم نامه شد و سپس در بیش از 20 فستیوال معروف دنیا اکران شد و جوایزی هم به دست آورد که آخرین آن پرتغال طلایی از جشنواره آنتالیا در ترکیه بود. فیلم سرخ جعفر پناهی تاکنون در سینماهای فرانسه، هلند و آلمان هم اکران عمومی شده. در این فیلم داستان 3 زن بازیگر در ایران روایت شده که هر یک با موانعی برخورد کردند. یکی از آنها دختر جوانی در یکی از روستاهای آذربایجان است که علاقه فراوان دارد در رشته سینما تحصیل کند، اما خانواده او مخالفند. از این رو این دختر با فرستادن ویدئویی از جعفر پناهی کمک می طلبد.
زندگی برام رسیدن به چیزی که دوست داشتم. خانواده‌ام می‌بینن، فیلم‌های شما رو دیدن، حرفتون رو گوش می‌داد. برام راهی نمونده بود دیگه.
دو جشنواره جهانی فیلم در شهرهای روتردام هلند و گوتنبرگ سوئد به ترتیب در روزهای 14 و 15 بهمن ماه جاری به فعالیت سالانه خود پایان می‌دهند و سپس از 18 همین ماه فستیوال برلین از راه می‌رسد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما میشود.